رقم زدن. این که الان من و شما به زبان فارسی نو حرف میزنیم، یکی از شاخه‌های نو زبان‌های ایرانیه، مال اتفاقی است که از میانه هزاره دوم قبل از میلاد تا میانه هزاره اول قبل از میلاد اتفاق افتاد. مردمان ایرانی زبان و ایرانی تبار آرام آرام از نواحی شرقی تر و شرقی تر آمدن و ساکن نواحی غربی تر و غربی تر شدن و چهره فرهنگی ایران رو دگرگون کردن. این نقشه رو که ببینید، ببینید که اگر کسانی بخوان از شرق ایران به غرب ایران برن و یا برعکس از غرب ایران به شرق، هیچ چاره ای ندارن اینکه این مسیر کوه پایه های البرز رو در حقیقت دنبال کنن، چون از وسط دشت که نمیشه گذشت، از وسط کویر میتونن شروع کنن به حرکت ولی نمیرسن به مقصد. در عهد باستان که قطعا نمیرسیدن به مقصد. بنابراین مسیری که باید حرکت میکردن و در طول تاریخ حرکت کردن این مسیره، و شواهد باستانشناسی هم که به دست ما رسیده از همین در حقیقت مسیر به دست ما رسیده. مهمترین نقاطی رو که شما در این نقشه میتونید ببینید منزلگاه های باستانشناختی که ما در موردش در همین دوره ها صحبت میکنیم، و مثلا یکی از مهمترین محوطه ها که از سال 1979 تا سال 1979 سال وقوع انقلاب حفاری شد به دست هیئت باستانشناسی دانشگاه پنسیلوانیا به سرپرستی رابرت دایسون، حسندو در جنوب دریچه ارومیه، تپه گیان به دست گیریشمن معروف حفاری شد، گودین تپه به دست کایلریان حفاری شد، سیالک باز گیریشمن حفاری کرد، و بسیار محوطه های دیگه که چشماندازی از تغییرات فرهنگی رو که در مواد باستانشناسی میشه منعکس بشه به ما نشون دادن. به نظر میاد حدود 1500 قبل از میلاد یک اتفاق عجیبی میفته. تقریبا در بین النهرین یا میانرودان همسایه ما که حالا کشور عراق هستش، باستانشناسان با یک وقفه بزرگ فرهنگی، یک دوره خاموش برخورد میکنن که بهش میگن دارک ایجز، یعنی دوره های تاریک. به نظر میاد که یک تغییرات اقلیمی داره اتفاق میفته و اون شکوفایی پیشین در حقیقت از بین رفته و فرهنگ درخشانی که در میانرودان بوده، کشور عراق امروزی، و در ارتباط با ایران غربی دیگه نمیتونه اون ساز و کار خودش رو داشته باشه. محوطه های مهم در ایران غربی هولوش 1500 قبل از میلاد دچار فروپاشی یا کلاپس میشن، و یک سبک سفالگری که ما بهش میگیم سبک سفال نخودی منقوش در این محوطه ها خاموش میشه، و یک سفال دیگه‌ای که توی یافته های باستانشناسی دیده میشه میاد و جانشین اون میشه. این تقریبا همزمان با اینه که در ایران شرقی، جایی که الان در حقیقت کشور افغانستان هستش و کشور ترکمنستان، کشور ازبکستان، کشور قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان، ما یک فرهنگی رو داریم به اسم باکتریا مارگیانا آرکیولوژیکال کامپلکس، یعنی در حقیقت کامپلکس باستانشناختی مروی بلخی که در حقیقت ریشه مردمان ایرانی در این ناحیه باز پیدا میشه. سفال‌هایی که در این ناحیه تولید میشه آرام آرام در طول هزاره دوم قبل از میلاد به موازات در حقیقت کوهپایه های البرز کوه از این منطقه در شمال افغانستان، جنوب ازبکستان امروزی، شما این حرکت این سفال رو میبینید که نشون دهنده اینه که یک قوم جدیدی دارن جانشین اون قوم پیشین میشن. خب در حسنلو ما یک مجموعه سفال‌های بسیار بسیار زیبا رو می‌بینیم که اینها بعداً در دوره هخامنشی بسیار بسیار معروف میشن و نمونه‌های زرین و سیمین اینها تولید میشه. به این سفال‌ها میگن اسکرینیتد ویر. این لبره اگه نگاه کنید شبیه اس می‌بینید، یه اس انگلیسی می‌بینید، اینجا می‌بینید، اینجا تقریباً می‌بینید. به اینا میگن اسکرینیتد ویر، یعنی لبه اینها به شکل اس. در باستانشناسی ایران ما براشون یه برابرنهاد انتخاب کردیم، بهش میگیم سفالینهای زورقی. اگه دقت کنی شبیه قایقه، شبیه کشتی یا قایقه. اینا یک به اصطلاح آرکئولوژیکال سیگنیچر، یه بارزه باستانشناختی این دوره هستن که آرام آرام تحول و تطورشون رو در لایه‌های مختلف می‌بینیم. خب چندین و چند محوطه هستن در این دوره که با هم دیگه شباهت‌های فرهنگی دارن و بر مبنای این شباهت‌های فرهنگی باستانشناسان میتونن از ارتباط بین این محوطه‌ها حرف بزنن. مثلا ما یه سری سفالینه‌ای داریم بهش میگیم سفالینه دالبوری و مثلثی. شما ببینید این نقش هم در زیبیه در کردستان تکرار میشه و هم در حسنلو در جنوب دریچه ارومیه و این نشون میده که مردمانی که این نقش ها رو تولید میکردن از همدیگه باخبر بودن و یک مد یا پسند روزگار خودشون رو در حقیقت تقلید میکردن و تکرار میکردن. بر مبنای شناخت همین تقلیدها و تکرارها هستش که ما از ارتباطهای فرهنگی این مردمان با همدیگه آگاه میشیم. الان شما یه نمونه دیگه یه از اون که اسکرینیتد ویر رو اینجا میبینید که داره به شکل خیلی آرمانی و ایدئال خودش نزدیک میشه. نشون دهنده اینه که در گذر زمان این گونه های سفالی به شکل های مختلفی تطور پیدا میکنن و اما به اصل خودشون وفادارن. باستانشناسا با طبقه بندی اینها میتونن از ارتباط اینها با هم دیگه صحبت کنن. میبینید باز اون اسکرین اعتدار شما میبینید در لایه های مختلف حسنلو و جاهای مختلف این سفال داره کار میکنه و به شکل های مختلف خودش رو نشون میده. بنابراین این رو میخوام با هاتون در میون بذارم که باستانشناسا کاری که میکنن اینه که با در حقیقت به زبان آوردن داده هایی که در ذات خودشون صامت و گنگ هستن، یه یافته باستانشناسی که سفال در ذات خودش پیش از اون که طراحی بشه، عکاسی بشه، مقایسه بشه، یه تیکه سفاله. شاید هم خیلی بی ارزش باشه از نظر در حقیقت افرادی که این موضوع مورد علاقهشون نیست. اما وقتی که طراحی میشه، ترسیم میشه، در یک کاتالوگ و کاتگوری بزرگتر مورد بررسی قرار میگیره، تازه شروع میکنه به حرف زدن. میگه من با نمونه های قدیمی خودم در ارتباطم، با نمونه های جدیدتر خودم در ارتباطم، من یک حلقه ایم در تطور این مواد فرهنگی از شکل های ابتدایی تر تا شکل های کامل تر که به تو دارم میگم که فرهنگ چجوری در قالب و جسم ماده فرهنگی تبلور پیدا میکنه و به تو نشون میده که این قضیه چجوری حرکت میکنه و شکل های بعدی رو میآفرینه. خب من تلاش می‌کنم بحثمو ببندم و بیشتر از این موجب خستگیتون نشم. اون مردمان آریایی که مهاجرت می‌کنن به ایران در دوره‌ای که بهش میگیم دوره ماد موفق میشن قلمرو وسیعی رو در حقیقت تحت پوشش خودشون قرار بدن. جالب اینه که باستانشناسی به ما کمک میکنه. اگر این شهر همدان پایتخت مادها باشه، در اطراف همدان ما گودین تپه، تپه گیان و موش تپه، عرضم به خدمتتون که در نواحی شرقی تر زاربلاغ، واسون، ازبکی، دلازیان رو میشناسیم، سیالت رو در نزدیکی کاشان میشناسیم که سفالی که در اینجا تولید میشه، سفال از این جهت برای باستانشناس خیلی مهمه. سفالی که در اینجا تولید میشه بهش میگن سفال نخودی غربی. بعدن شما این سفال رو در مرکز کشور ترکیه امروزی در شرق رود هالیس می‌بینی. یعنی مردمانی که اینجا رفتن و با امپراتوری لودیه جنگیدن مردمانی بودن که از اینجا برخواسته بودن. چرا؟ چون سفالاشون، سبک سفالشون همون سبکه. نشون میده که اینها انقدر قدرت گرفتن. و بعد در اولوغ‌تپه مرز بین ایران و ترکمنستان هم شما باز یه دژی رو دارین که همون سفال توش مصرف میشه که در سیالت مصرف میشده. این نشون دهنده اینه که اینها ارتباطات در حقیقت فرهنگی با هم دیگه داشتن و ماتها تونسته بودن یک قلمرو به این بزرگی رو تحت سلطه خودشون در بیارن که در نهایت منجر به امپراتوری هخامنشی میشه که هخامنشی ها جانشین ماتها میشن و بخش بزرگی از آسیای غربی رو یک پارچه میکنن. خب زمانمون خیلی کم بود، من دوستتر داشتم بحثای خیلی جدیتر رو با شما در میون بذارم. به یه دوستی گفتن که حدوداً میخوایم 2 ساعت برای ما حرف بزنی، کی آماده ای؟ گفتش که 1 هفته دیگه. بعد گفتن نه، برنامه ریزی اون یه خود پیچیده است، تو بیا برای ما 30 ساعت حرف بزن. کی آماده ای؟ گفت 1 ماه دیگه. گفت اه، تو که قراره که کمتر حرف بزنی. گفت ولی من مجبورم که مباحث پیچیده تری رو تو زمان کمتر ارائه بدم، بنابراین خودم رو باید بیشتر آماده کنم. بنابراین تو این یه روب من تلاش کردم بیشترینه اون چیزایی که شاید برای شما میتونه مهم باشه رو با هاتون در میون بذارم. و این نکته مهمه که باور کنیم که علم داوری نمی کنه، ارزشیابی نمی کنه، بلکه فقط مستندات خودش رو میسنجه. ما بر مبنای دانش زبانشناسی و باستانشناسی این چشمانداز رو داریم که مردمانی در حدود 1000 اول قبل از میلاد جایگزین بومیان ناحیه شدن، با اونها امتزاج پیدا کردن و آینده فرهنگی ایران رو رقم زدن. Intellectual Renaissance.